تهرانی مصوبه دولت رو ابلاغ کرده که رقم فوق‌العاده خاص که توی قانون بودجه امسال 2,754,000 تومان هست، موقع کسانی که امسال بازنشسته میشن، چون همونجور که در جریان هستیم موقع بازنشستگی اون آیتم هایی که در زمان اشتغال هست ازش کم میشه، ولی این امسال برای اولین بار این امتیاز و این پوان برای بازنشستگان عزیز در نظر گرفته دولت که فوق‌العاده خاص چسب نشه به مثلا حالا به از 2,700,000 پایین بیاد و همون سختی که در حال حاضر به نیروهای شاغل داده میشه، کسانی که از ابتدای فروردین امسال بازنشسته شدن و یا تا پایان امسال بازنشسته خواهند شد مشمول دریافت سقف فوق‌العاده خاص تو حقوقشون خواهند بود. البته خب این رقم ها خیلی شاید تاثیرگذار نباشه، ولی به هر حال برای خیلی ها شاید همین رقم های اندک هم توی زندگیشون موثر باشه.
حتما همینطوره. خیلی سپاسگزارم. امیدوارم هر روز خبرهای خوش در زمینه معیشت مردم عزیزمون بشنویم تا حال خوشی رو کنار خانواده های خودشون تجربه کنن. زندگی به واقع سخته و سعی کنیم که حالا سخترش نکنیم، خیلی اتفاق خوشایندی است. سپاسگزارم. حداقل ها رو حداقل تامین بکنیم در طول ما شرمنده خانواده نشیم، بقیهش خدا بزرگه دیگه.
منم از شما ممنونم.
بزرگوارید. خیلی سپاسگزارم آقای برهان محمودی عزیز و خبرهای اقتصادی که به ما دادید و مراجعه کردید. روزتون بخیر باشه. خداحافظ.
خدا نگهدار.
ساعت 11:32 است و اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، صدای پایتخت موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. ارتباطی برقرار کردیم با مدیر عامل اتحادیه دام سبک جناب آقای افشین صدر دادرس. سلام بر شما.
بندم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خدا قوت به شما و همکاران عزیزتون. جناب آقای دادرس، خبری رو شنیدم مبنی بر راهکارهای طلایی اتحادیه دامداران برای کاهش قیمت گوشت.
بله.
اگر راجع به این بیشتر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله. ببینید، در شرایطی که الان درش هستیم، وضعیت تولید به این شکلی که خب تولید کننده داره تولید میکنه و این تولید میاد توی بازار و حالا اگر به اصطلاح مشتری پیدا بشه در میادین دام، میاد این رو ازش میخره و یا نمیخره، رو دستش میمونه، میشه انباشت دام، یا میخره و میره توی شبکه توزیع که خب شبکه توزیع هم میدونیم که مشکلات خاص خودشو داره و این باعث این همین شبکه توزیع به خاطر دست به دست شدن ها قیمت ها افزایش پیدا میکنه. در بخش تولید هم بعد از اینکه خب تولید کننده دام زندهش رو فروخت، اونجا هم احتمال دست به دست شدن ها هست تا این وارد شبکه توزیع بشه.
بله.
پیشنهادی که البته پیشنهاد خاص ما نیست، مدت هاست که دارن روی این موضوع بحث میکنن، ولی به نظر میرسه که دیگه زمان عملیاتی شدنش الان و باید دیگه دولت به اصطلاح برنامه هایی رو برای عملیاتی شدن این پیاده کنه. این هست که تولید قراردادی رو اگر بیان و واقعا جنبه عملیاتی بهش بدن و عملیاتیش کنن، به جای اینکه در جلسات مختلف میشینن براش فقط حرف میزنن، دستورالعمل مینویسن، نمیدونم بخشنامه صادر میکنن، واقعا این رو وارد فاز عملیاتی بکنن.
بله.
با این تولید قراردادی، حالا این هم در دو فاز میشه روش کار کرد، تولید قراردادی برای تولید داخل، برای مصرف داخل، و تولید قراردادی صادرات محور. در هر دو فاز رو میشه این کار رو پیاده کرد. اگر به این شکل کار پیش بره به این و به اصطلاح خیلی خلاصه هم عرض بکنم، محتوای این تولید قراردادی به این شکل هست که یک مصرف کننده عمده، مثلا یکی از فروشگاه های زنجیره‌ای، یا فرض بفرمایید که یکی از بیمارستان ها، یکی از مثلا هتل ها، سازمان زندان ها و هر حال کسانی که تولید کننده مصرف کننده عمده هستن، میان با تولید کننده ها مستقیما وارد قرارداد میشن و دام رو خریداری میکنن و تولید کننده هم دام رو برای اونها تولید میکنه در سر زمانی که دام پروار میشه. حالا طبق قرارداد زمان مشخص میشه، قیمت ها مشخص میشه، تضامین مشخص میشه، در اون زمان دام زنده رو به قیمتی که با هم بستن تحویل میگیره و هزینه های کشتارگاهی هم که خیلی مشخصه، یک اعداد مشخص مسببه، اونها به وسیله اون مصرف کننده در کشتارگاه ها پرداخت میشه و گوشت متعلق است به اون مصرف کننده عمده، بدون اینکه دیگه اینجا واسطه های که این وسط هستن و قیمت ها رو افزایش میدن وجود داشته باشن و حضور داشته باشن. به این ترتیب قیمت ها رو میشه به راحتی تعدیل کرد و با قیمت های خیلی مناسب تر محصول به دست مصرف کننده میرسه.
یعنی اینجا واسطه حذف میشه جناب آقای صدر؟
در واقع واسطه ها حذف خواهند شد، چه واسطه هایی که دام زنده رو دارن معامله میکنن، چه واسطه هایی که گوش رو دارن معامله میکنن.
بله.
به علاوه این که اگر این کار عملیاتی بشه، خب دامدار ما دیگه خیالش از بابت این که یک بازار ثابت و مشخص داره راحت میشه و در اون صورت این تشویق میشه و این آمادگی رو داره برای اینکه راهکارهایی رو که منتهی میشه به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه های تولید پیاده کرد روی گله ها، یعنی دیگه با فراغ بال، چون میدونه محصولش به راحتی خریداری میشه، بازار خوب و مناسب رو داره، بازار ثابت رو داره، در واقع ثبات داره این کارش، بنابراین میشه اون برنامه هایی رو که در خصوص افزایش بهره‌وری در بخش تولید هست که منجر میشه به کاهش قیمت تمام شده، اونها رو هم میشه به راحتی پیاده کرد. در خصوص تولید و صادرات محورم به همین شکل، اگر بریم توی این بحث‌های تولید قراردادی، در این صورت صادرات دام زنده رو میشه به صورت مداوم داشت. دیگه نگران این نیستیم که خب الان مجوز صادرات داده شد، حالا تولید داخلی چه بلایی سرش میاد، یا قیمت محصول در قیمت گوشت یا قیمت دام زنده در داخل کشور دستخوش نوسان خواهد شد.
بله، بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. امیدوارم همین گونه که گفتید بشود و بعد عرضه گوشت رو در همه فروشگاه ها و قصابی ها میتونیم شاهد باشیم، یا یعنی اینکه نه
یه
تعداد خاص اتفاق میفته.
نه ببینید، هم تو که عرض کردم، وقتی که تولید مصرف کنندگان عمده اومدن و با این روش خرید هاشون رو انجام دادن، قیمت ها در سطح خرده فروشی های محلی هم تعدیل خواهد شد. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه من وقتی یه فروشگاه زنجیره‌ای توی محلم هست یا در نزدیک منطقه زندگی من وجود داره و داره گوشت با کیفیت رو با قیمت پایین تر داره عرضه میکنه، خب حالا دیگه به جای اینکه برم از محل خرید کنم، میرم از اون زنجیره‌ای خرید میکنم. خب در این صورت اون زنجیره‌ای هم میاد، اون محلی هم میاد قیمت ها رو تعدیل میکنه. اون عوامل واسطه‌ای که وجود داشتن، به هر حال اونا هم یه کسب و کاری دارن، حالا از توی این به اصطلاح مسیر دست به دست شدن ها، اونها هم دارن ارتزاق میکنن، اونها هم اون سودهای مورد انتظارشون رو میارن پایین تر و قیمت ها به طور کلی در سطح شهرها، مخصوصا کلان شهرها، تعدیل خواهد شد.
امیدوارم که این اتفاق بیفته.
من فقط امیدوارم که همونطور که عرض کردم، چند سالی هست که این بحث به صورت تئوریک هست،
بوی در دولت 13 هم میخواستین این اتفاق بیفته که نیفتاده، درسته؟
بله، در دولت 12 هم بوده، الان در دولت 14 این بحث مطرحه. من امیدوارم بالاخره یه جایی این بحث جنبه عملیاتی بخواد بگیره.
الان در حد طرح و برنامه است یا اینکه نه به عمل؟
الان ببینید، الان ما اتحادیه مرکزی دام و صبا کشور تقریبا 10-15 روز پیش آمادگی خودمون رو برای
اعلام کردید،
تولید قراردادی به وزارت جهاد کشاورزی، معاونت محترم امور دام وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردیم و انشالله امروز هم، حالا صحبتی که کردم با معاونت محترم بازرگانی سازمان مرکز سام روستایی امروز اعلام آمادگی خودمون رو به ایشون هم اعلام میکنیم. دیگه باید این به قول معروف رگولاتوری که وزارت جهاد وظیفه‌اش هست و باید انجام بده بین بخش‌های مختلف تولید و مصرف، این کار رو انجام بدن تا انشالله این کار جنبه عملیاتی به خودش بگیره. مدل‌هایی هم ما داشتیم قبلا
در کشورهای خارج،
در کشور خودمون اجرا شده، شبیه همین کاری که الان ما داریم روش صحبت میکنیم. مثلا بحث کنجالی کلزا، تولید کلزا بوده، اصخایه میکنم تولید کلزا بوده، وارد کننده ها رو ملزم کردن که اگر میخواهید کلزا وارد کنید باید یک بخشی از کلزای تولید داخل رو خریداری کنید.
بله.
یا در تولید کننده های روب گوجه، کارخانجات بزرگی که دارن روب گوجه در داخل کشور تولید میکنن، اونها دیگه اصلا دولت هم وسط نیامده، خودشون میرن با کشاورزای گوجه کار قرارداد میبندن به صورت همین تولید قراردادی، میرن قرارداد میبندن، سر موعد پرداخت ها انجام میشه، سر موعد هم محصول تحویل میشه. بنابراین عملیات خیلی شاقی نیست که ما بگیم نداشتیم، نداریم. نمونه هاش در داخل کشور وجود داره در مدل های مختلف و فقط باید همونطور که عرض کردم وزارت جهاد کشاورزی وارد بشه و اون وظیفه رگولاتوریش رو، وظیفه تحصیلگریش رو انجام بده، این ارتباطات رو برقرار بکنه. نیازی هم به هیچ بودجه ای نداره که بگن به بهانه این که آقا ما الان بودجه نداریم، پول نداریم، دولت اصلا نمیخواد سرمایه گذاری بکنه، فقط حضورش به عنوان به اصطلاح تحصیلگر و به عنوان برای معرفی وارد کن تولید کننده، ارتباط بین تولید کننده و مصرف کننده های بزرگ، حضورش اینجا لازمه.
بسیار عالی. جناب آقای صدر دادرس، الان این تولید قراردادی که شما فرمودید چقدر در کاهش قیمت گوشت اثر گذار خواهد بود؟ الان قیمت گوشت بالای 2 میلیون تومان حداقل، درسته؟
الان بله، به صورت محلی شما در به اصطلاح سوپرمارکت های محلات برید و البته در فروشگاه زنجیری هم که برید، گوشت های بسته‌بندی هم به همین ترتیبه، قیمت ها بالای حدود بالای 2 میلیون تومان یا تو مرز 2 میلیون تومانه.
بله.
البته امروز من قیمت های روز رو هم بگم خدمت شما، در حدود نیمه جنوبی کشور به لحاظ شرایط آب و هوایی و گرمای زیادی که اونجا داریم، قیمت یک رز بره نر حدود 50 تا 60 کیلویی پروار شده بین 600 و حدود 40 تومان تا 670 تومانه و در نیمه شمالی کشور که هوا خوب خنک‌تره، دامدار میتونه دامو به مدت طولانی تری در از مراتع و پسر مزارع قلات استفاده بکنه، بین 670 تومان تا حدود 700 تومان هست. اگر این 700 تومان رو ما مبنا قرار بدیم، قیمت لاشه در به کشتارگاه حدود 1,500,000 تومان، حالا 1,550,000 تومان قیمت لاشه خواهد بود که خب قیمت مصرف کنند، قیمت ارز رو هم که خود جنابالی فرمودید
بزرگوارید. حالا اگر این تولید قراردادی اتفاق بیفتد، قیمت لاشه و اون در واقع خریدی که از خود کشتارگاه میشه چقدر خواهد بود؟
ببینید اگر این اتفاق بیفته، خب اون مصرف کننده عمده لاشه‌اش رو به قیمت درب کشتارگاه دریافت خواهد کرد دیگه. چون دیگه عوامل واسطه‌ای خب خیلی کارش پیدا میکنن، این 1,700 مثلا تا بره برس بشه 2,200، این وسط این گپ از بین خواهد رفت.
من یه خبر دیگری رو هم میخوندم راجع به افزایش جمعیت دام سبک کشور که به حدود 75 میلیون رأس رسیده.
بله.
ولی باز هم ما هنوز شاهد گرانی گوشت هستیم.
خب نگاه کنید، بحث قیمت گوشت یا قیمت دام زنده و کلن قیمت های سایر محصولات کشاورزی، بخشش وابسته هست به تورم عمومی کشور و افزایش قیمت تمام شده تولید. خب این رو که دیگه نمیشه منکر شد، مخصوصا بعد از حفظ ارز ترجیحی قیمت ها به شدت افزایش پیدا کرد. ما یه تریلی 25 تنی جو رو قبلا می خریدیم 200 میلیون تومان، الان حدود 1 میلیارد و 200 میلیون داریم می خریم، یعنی حدودا 6 برابر قیمت تمام شده تولید ما فقط برای خرید جومون افزایش پیدا کرده.
بله.
متناسب با اون به اصطلاح 3 قلم نهاده اصلی وارداتی، بقیه عوامل تولید چه نهادهای داخلی، هزینه کارگری و سایر هزینه ها هم افزایش پیدا کرده. تورم عمومی کشور هم که خودتون شاهدید که خب چه شکل هست. بنابراین این که ما افزایش قیمت در تولید محصولات کشاورزی به طور کلی عرض میکنم و از جمله دام زنده و گوشت داشته باشیم، یه مقداریش ناشی هست از شرایط عمومی کشور و افزایش قیمت تمام شده تولید. اما خب متاسفانه مثل سنوات قبل، دوره‌های قبل، سیستم توزیع و سیستم دلالی روی این هم مؤثرند و قیمت‌ها رو بیشتر از اون چیزی که واقعا باید افزایش میدن، که خب عرض کردم یکی از راهکارها همین است که میتونه کمک بکنه به کاهش قیمت مصرف کننده و نتیجه این میره روی قیمت تولید، هم میتونه اون را همین مقداری کمک کنه برای کاهش قیمت.
بسیار عالی. دومین نمایشگاه صنعت دام و طیور هم در حال برگزاری است
یا خیر؟ انشاءالله ما توی مرداد ما
پیش رو هست در واقع.
بله در پیش رو هست و با حضور تولید کنندگان، شرکت های خارجی که میان، تولید کننده های دام و طیور، تعاونی ها، اتحادی ها حضور دارن و نمایشگاه شهر آفتاب. و سال دوره قبل بسیار نمایشگاه خوب و پرباری بود. ما در دوره قبل نمایشگاه جشنواره گاو شیری هولشتاین رو داشتیم، امسال هم یه جشنواره داریم برای نمایش تلیسه ها و دو تا هم همایش در حاشیه نمایشگاه انشاءالله برگزار خواهد شد که علاقمندان میتونن تشریف بیارن و بازی کنن
انشاءالله.
من اگر وقت داشته باشیم یه نکته رو هم میخواستم عرض بکنم.
کوتاه ممنون.
مسئله تامین سرمایه در گردش بخش دام سبک به خصوص و حالا بخش دام سنگین هم دوستان با این مشکل روبرو هستن، دغدغه ای است که متاسفانه تا الان حل نشده. طرح پالیزی که بانک کشاورزی بر مبنای اون داره حالا کیف پول نوریپور رو ارائه میده، کارایی لازم رو مخصوصا در تولید کننده های دام سبک روستایی غیر صنعتی و عشایر نداره.
بلد.
و باز من باید بگم متاسفانه دولت محترم غافل از اینه که حدود 46% تولید گوشت قرمز کشور توسط دامدارهای سبک داره انجام میشه. بلد. در اون سه گروهی که خدمتون عرض کردم. بنابراین بخش قابل توجهی از تولید گوشت قرمز کشور الان در معرض آسیب شدید قرار دارن و ضروری هست که دولت مردای محترم، سیاستگزاران، تصمیم‌گیرهای یک اقدام عاجل روی این قضیه به عمل بیارن.
سپاس از شما جناب آقای افشین صدر دادرس، مدیر عامل اتحادیه دام سبک. روزتون بخیر. خداحافظ.
خیلی متشکرم. روز شما بخیر.
بازار تهران رو میشنوید. 11:48 دقیقه است و به آخرین گفتگویی که در این برنامه تقدیمتون میکنیم با جناب آقای موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور. سلام بر شما جناب آقای موحدی.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه مردم عزیزمون. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. آقای موحدی، خبری رو خواندیم راجع به سازمان امور مالیاتی کشور که اطلاعیه‌ای رو انتشار داده بود درباره شرط و سقف برخورداری از بخشودگی جریمه بند ب ماده 36 قانون مالیات بر ارزش افزوده. در این خصوص ما رو آگاه می‌کنید و اینکه بفرمایید اصلا این بند ب ماده 36 قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
بله، خدمت شما مقدمتاً توضیح عرض بکنم که در واقع بعد از اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان و طبیعتاً اطلاعاتی که از مجرای این قانون در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیره، در واقع ما بر اساس این اطلاعات چه بسا میتونیم شناسایی بکنیم که چه افرادی اصطلاحاً کتمان درآمد دارن، کتمان معامله دارن، اصطلاحاً به نوعی بیش‌اظهاری مالیات و عوارض خرید دارن، برای اینکه اعتباری از سازمان امور مالیاتی بیش از اون حدی که در واقع محق به اون هستن دریافت بکنن، یا به نوعی کم اظهاری مالیات و عوارض فروش دارن، از جهتی در واقع این کم اظهاری موجب میشه که مالیات کمتری رو، مالیات ارزش افزوده کمتری رو بپردازن و الی آخر. ماده بی ماده 36 بند بند ببخشید بند بی ماده 36 قانون مالیات بر ارزش افزوده در واقع داره روی این تاکید میکنه که اگر کتمان معامله ای بیش از حاری مالیات و عوارض خریدی یا کم از حاری مالیات و عوارض فروشی اصطلاحا به نوعی شناسایی بشه با استناد به اسناد و ما بتونیم شناسایی بکنیم، دو برابر اون مالیات و عوارضی که باید پرداخت میشده در موعد مقررش و پرداخت نشده رو به عنوان جریمه بایستی در واقع اصطلاحا این مادی در واقع خاطی باید بیاد و پرداخت بکنه. این میشه جریمه ماده در واقع جریمه بند ب ماده 36 قانون مالیات بر ارزش افزوده. اما اتفاقی که رقم خورده اینه که ما در سال 1404 همونطور که در واقع همه معدیان ما مستنظرند و اجرایی سازی قانون پایان‌نامه فروشگاهی و سامانه معدیان اتفاق افتاده، اینه که بر اساس صورت حساب‌های الکترونیکی که خود معدیان در اختیار سازمان امور مالیاتی می‌ذارند، یعنی بر اساس اطلاعاتی که خود معدیان ناظر به معاملات خودشون در واقع فروشندگان موظفن که صورت حساب قرار بدن و در اون صورت حساب‌ها خریداران خودشون رو هم مشخص می‌کنند، عملاً از قبل این اتفاقات و اطلاعاتی که از این طریق در اختیار سازمان قرار میگیره، این اطلاعات میاد میشینه در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده. یعنی خود این اظهارنامه بر اساس اطلاعات از پیش ارسال شده معدیان در قالب صورت حساب‌های الکترونیکی داره اتفاق میفته. و نکته در واقع نکته‌ای که هست، این خلاصه عمل کرد یا این اظهارنامه‌ای که در دوره‌های مختلف سال 1404 مثلا دوره مالیاتی بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1404 صورت گرفته، به جهت شناسایی در واقع اون انحرافات و ریسک‌های احتمالی و اصطلاحاً اعدادی که تغییر پیدا کرده، ممکنه برخی از این معدیان مشمول اون جرایم ماده 36 ماده 36 بشوند. یعنی در واقع اصطلاحا به نوعی حاکی از اینه که این افراد گویی کتمان معامله کردن، کم اظهاری در واقع مالیات فروش کردن و الی آخر و امثال اینها. چون این شناسایی شده، این در واقع در اظهارنامه و خلاصه عمل کرده این دوره ها اومده. پس بنابراین به معدیان اجازه داده شده که حد اکثر تا پایان روز یک شنبه 28 تیر ماه سال 1405 مهلت دارن که نسبت به ثبت و ذخیره این اظهارنامه یا خلاصه عمل کرد مربوط به دوره‌های مختلف اقدام بکنن. که اگر این اقدام صورت گرفت و این اتفاق رقم خورد، یه سقف برخورداری از جرایمی رو در نظر گرفتن. در واقع اینجا همراهی کرده سازمان امور مالیاتی، چون که خب طبیعتاً میتونه مشمول جرایم قانوناً بشه، اما این همراهی رو انجام داده.
بله.
اگر برای دوره زمستان سال 1404 باشه، 95% بخشودگی، تا دوره تابستان و پاییز 1404 90%، و دوره بهار 85% مشمول بخشودگی شدن.
بله.
و عملا شرط بهره‌مندی از این بخشودگی در واقع پرداخت و ترتیب پرداخت اون مانده بدهی مربوط به اظهارنامه، این اظهارنامه و خلاصه عمل کردیه که اگر ثبت و ذخیرش بکنن، اونم تا پایان روز در واقع اصطلاحا دوشنبه مورخ 29 4405 یه چنین اتفاقی رقم خواهد خورد. اما اگر یه چنین اتفاقی رقم نخوره و توی این موعد در واقع ذکر شده اقدامی از سوی معدی صورت نگیره، حد اکثر 40% از سقف بخشودگی جریمه به ادارات مالیاتی تفویض میشه و این عملا به معنی اینه که 60% اون بخشودگی در واقع یا 60% اون جریمه غیر قابل بخشودگی میشه و عملا باید پرداختش بکنن. بنابراین توصیه میشه که نسبت به این موضوع معدیان ما اقدام بکنن و توی این موعد مقرر نسبت به رویت اظهارنامه و عملکردشون که در اصطلاحاً در سامانه معدیان و در کارپوشه اونها ثبت و ضبط شده، نسبت به اون اقدام بکنن، نسبت به ثبتش و تاییدش در واقع اقدام بکنن تا در واقع شرط از بخشودگی این موارد انشاءالله برخوردار بشه.
انشاءالله. و قابل تمدید هم نخواهد بود؟
طبیعتاً بعید میدونم قابل تمدید باشه، اما اگر قابل تمدید بود اطلاع رسانی خواهد شد، ولی بعید میدونم این اتفاق بیفته. حالا ناظر به بخشنامه‌ای که در اول صادر شده اینه که این انتهای مهلت در واقع 28 تیر ماست و انشالله که مادیان ما از این فرصت استفاده میکنن تا مشمول جریمه نشه، و این خودش هم حاکی از در واقع حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت هوشمندسازی. یعنی ما در یک برهه یا شاید در سالهای سال نمیتونستیم به لحاظ سیستمی تشخیص بدیم این کتمان ها رو، اما با این سیستمی شدن و با در واقع تناظر بخشی بین اطلاعات مختلف در کارپوشه های مختلف مهدیه، این امکان به راحتی مایستر شده و بنابراین این توصیه هم در واقع صورت میگیره که مهدیان ما بایستی همه اون معاملاتی که در واقع دارن انجام میدن و به واقعی ترین شکل ممکنش انشاءالله در قالب صورت حساب الکترونیک به سامانه مهدیان ما ارسال بکنه.
و این سامانه به امکان اصلاح، ثبت و ذخیره کردن اظهارنامه و خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده 4 دلار هم داره؟
بله بله بله، از همون ابتدایی که افراد اومدن و صورت حساب الکترونیک در سالهای گذشته، مثلا بعد از اجرای این قانون که به اول دی ماه سال 1402 برمیگرده، از اون تاریخ به بعد هر مهدی که نسبت به صدور صورت حساب اقدام کرده در واقع میتونه رؤیت بکنه صورت حسابی که خودش ارسال کرده، خریدار محترم ما که اون سمت خریداری کرده و طبیعتاً صورت حساب به فروش ثبت شده و خریدار رو هم درش درج کرده، در کارپوشه خودش خریدها رو در واقع رویت میکنه. در پایان هر دوره 3 ماهه همه این صورت حساب ها و اطلاعات خرید و فروش اونها و مالیات مربوط به اونها در واقع در این سامانه مورد در واقع اصطلاحاً رؤیت قرار میگیره و طبیعتاً افراد میتونن اونجا مشاهده بکنن خلاصه عملکردشون و یا اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره شون رو.
خیلی سپاسگزارم آقای موحدی، خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودید. من یک در واقع سوالی رو خارج از این بحثی که حالا راجبش صحبت کردیم میخوام بپرسم، خیلی کوتاه هم لطف کنید پاسخ بدید ممنون میشم، چون از یکی عزیزی که در بازار فعالیت میکرد شنیدم که میگفتند مالیات ها هر 5 سال یک بار در واقع در اختیار مادیان قرار میگیره برای پرداخت، درسته؟
نه خیر، 5 سال یک بار به این معناست که در واقع ما هر اظهارنامه‌ای که در واقع از فردی داره به نوعی اظهارنامه رو در اختیار سازمان مالیاتی قرار میده، این امکان وجود داره که اطلاعاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیره.
بله.
که حاکی از در واقع حاکی از کتمان درآمد یا حاکی از غلط بودن اون اظهارنامه‌ای باشه که مهدی در اختیار قرار داده. بنابراین این اجازه داده میشه به سازمان امور مالیاتی تا 5 سال که اگر اطلاعاتی در اختیارش قرار گرفت، یک در واقع به نوعی برگه متممی برای فرد صادر بکنه، برای مهدی صادر بکنه.
بسیار.
این ناظر به این بحثه و الا نه.
و قبل 5 سال هم اگر اتفاق بیفتد دخیل میشه در این 5 سال یا خیر؟
در این 5 سال بله، مثلا فرض کنید من 5 سال گذشته
بله.
و اون مدت 5 سالم تموم نشده، 5 سال گذشته اظهارنامه‌ای دادم که در اون درآمدی رو ابراز کردم که نصف درآمدی بوده که واقعا من داشتم،
بله،
و چون این اتفاق رقم خورده و اطلاعاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، اون اظهارنامه‌ای که من دادم ولو قطعی شده رو الان میتونه سازمان امور مالیاتی متممی رو صادر بکنه، ناظر به اینکه نه 5 سال گذشته شما درآمدتون این میزان نبوده، بلکه این میزان بوده.
درست.
این در واقع اتفاقیه که داره میفته و الا پرداخت هر 5 سال نداریم، نه بالاخره هر سال اظهارنامه‌ای داده میشه، برگه تشخیص، اعتراضاتی ممکنه برای اون صورت بگیره، بعد از قطعی شدن طبیعتاً باید فرد نسبت به پرداخت مالیاتش اقدام بکنه. حالا این قطعی شدن ممکنه چند ماه بعد از ارائه اظهارنامه باشه یا مثلا فرض کنید یک سال یا دو سال بعد از در واقع ارائه اظهارنامه باشه، فرقی نمی‌کنه.
خیلی سپاسگزارم آقای موحدی عزیز، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، التماس دعا و روزتون بخیر. خداحافظ. اطلاع شما عزیزان میرسانم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:10 خواهد بود و همینک ساعت 12 است. التماس دعا دارم از همه شما دوستان عزیز ویژه برنامه اذان ظهر به افق تهران رو بشنوید.
وقت دل کندن زمین